مرتکب می شدن از آدم کشی یا تا خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، مشروبات الکلی و سیگار، قاچاق انسان، فحشا، پورنوگرافی کودکان، سرقت اتومبیل و بسیاری از خلاف‌های دیگه کار گروه‌های مافیایی در روسیه بود. البته علاوه بر اینها کشتارهای وسیع هم بین گروه‌های رقیب در مافیای روسیه شکل گرفت و در واقع این مسئله باعث شده بود که مافیای روسیه به یکی از مخوف‌ترین گروه‌های مافیایی در جهان در طول تاریخ تبدیل بشه، به نحوی که با نفوذ این مافیا در دیگر کشورها از جمله آمریکا در واقع گروه‌های تبهکاری محلی یا مافیاهای محلی در مقابل اونها عقب نشینی کردن، به دلیل اینکه مافیای روسی به بی‌رحمی شدید معروفه. گفته میشه که در حال حاضر مافیای روسیه از بزرگترین گروه‌های مافیا در جهانه. تحت در چارچوب 10 گروه مافیایی اکنون فعالیت میکنن و 12 نفر در واقع رهبری اونها رو به عهده دارن که به طور منظم با هم دیدار میکنن. حداقل 9000 نفر از اعضای در واقع مافیای روسیه به هر حال شناخته شده هستن. این مافیا رو بیشتر در دو قالب شناساییش میکنن. یک مافیایی هست تحت عنوان فراتاسوا یا همون در واقع اخوت، که اینها مخصوصا در دهه 90 میلادی در روسیه فعالیت میکردن، همون کاریو میکردن که مافیای ایتالیا در جزیره سیسیل انجام میده، یعنی باجگیری از بانکها، از مغازه ها و از تجارت ها. ولی نوع دومش در واقع باندهای تبهکار مافیایی بودن که انواع اقسام جرائم رو در روسیه و حدود 60 کشور دیگر جهان مرتکب میشدن. تحولی که به هر حال در این زمینه رخ داد این بود که با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین از سال 2000 به بعد و در واقع نوعی بازیابی قدرت ملی در روسیه از جمله در زمینه امنیتی و اقتصادی، به هر حال نوع کلاسیک مافیا از بین رفت، یعنی مافیایی که اقداماتی خلاف رو در سطح خرد انجام میدادن. اما گفته میشه اکنون یک نوع مافیای کلان مرتبط با دولت جایش گرفته که خود رو در شکل انحصارات کلان نشون میده. الان به هر حال در بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه مخصوصا نفت این مسئله مصداق پیدا کرده، ولی اون چیزی که به هر حال وجود داره حداقل به صورت ظاهری فعالیت مافیای روسیه اون هم در سطح خرد به هر حال تا حد زیادی کاهش پیدا کرده.
بله، متشکرم آقای میرتار، ازتون خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
خدا
خدا نگهدار شما. متشکرم از این که همچنان کاوشگر رو دنبال میکنید و سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید. ازتون خواهش میکنم چنانچه اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود نکردید، اپلیکیشن رو دریافت کنید. از طریق ایران صدا میتونید صدای ما رو خوب دریافت بکنید و با ما در ارتباط باشید. بله، مافیای روسیه یا مافیای روس بهتر بگیم از 80% مشاغل در دهه 1990 باج میگرفت. شاید باورتون نشه، یعنی از هر 10 نفر شاغل در روسیه 10 نفر 8 نفر عذرخواهی میکنن به مافیای روسیه باج میدادن و هر کس که به مافیای روسیه باج نمیداد کشته میشد. خبرنگارانی که خبری راجع به مافیای روسیه منتشر میکردن کشته میشدن. اعضای خانواده هم رو میکشتن مافیای روسیه. دولت مردانی که با مافیای روسیه درست رفتار نمیکردند کشته میشدن. منتقدین کشته میشدن. صاحبان تئوری‌های اقتصادی که تئوریشون با تئوری مافیای روس در تضاد بود کشته می‌شدن. قتل اولین و آخرین راه حل در مافیای روسیه بود. شما اگه بررسی بکنید مثلا نوع رفتار مافیای سیسیل رو که بر ارعاب، بر پایه ارعاب استواره، می‌بینید که در مورد مافیای روسیه ما با یک گروه به قول آمریکایی‌ها خیلی پراگماتیست‌تر، خیلی عملگراتر مواجه هستیم. یعنی اولین اشتباه آخرین اشتباه بوده است در مقابل مافیا روسیه و شما حتما کشته می‌شدید، نه کسی تهدیدتون می‌کرده، نه کسی سراغتون می‌اومده، نه سر اسب می‌بریدن بذارن تو تخت خوابتون، نه دون کورلئونه وجود داشته که خیلی ترسناک باشه با شما بد حرف بزنه، شما برید رفتارتون اصلاح کنید، کشته می‌شدید و تمام. و این مسئله باعث می‌شده که تعداد خیلی زیادی از خبرنگاران در خطر قرار بگیرن. خب می‌دونید که تو همین دهه 1990 کسانی که سن و سالشون یاری میکنه یادشون هست که تو اخبار ما چقدر از خبرنگاران مفقود روسی میشنیدیم که اینا گم شدن، مثلا نیستن، مثلا طرف آشو با جاش بردن. خب این باعث شد که در واقع اینا به رؤسای مافیا روسیه روس به این نتیجه برسن که میتونن قلمرو خودشون رو گسترش بدن و بعدا اومدن تو کشورهای دیگر فعالیت کردن. خب یه قصه هم، یه تصویری هم از مافیای روس ما داریم. من نمیخوام خیلی وارد تشریح این تصویر بشم چون بالاخره همه ما داریم دیگه، این همه فیلم دیدیم در مورد مافیای روسیه و اینا. چهره‌ای از این آدما و معمولا مسیحی هستن، مثل مافیای سیسیل آنچه که در فیلم‌ها ما می‌بینیم. اینا به کلیسا میرن، نمیدونم یارتون هست فیلم پدرخوانده رو یا نه، اونجایی که در دادگاه از پسر کورلئونه سوال میشه که شما 2 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم 20 میلیون دلار اگه حافظم یاری کنه ریخته اید به یک حسابی در واتیکان، و وکیل آقای کورلئونه بلند میشه و جواب میده که بله ما 100 میلیون دلار داده ایم به واتیکان و این داره تحت اختیار واتیکان مدیریت میشه. یعنی به ترتیبی نشون میده که مسیحیت در کنار خانواده سیسیلی هست و خیلی جاها هم میاد و جبران میکنه، یه جورایی ردشون رو پاک میکنه. و همین رو در مورد مافیای روس هم ما دیدیم. مثلا یکی از معروفترین فیلم هایی که در مورد مافیای روس ساخته شده به اسم ایسترن پرامیسز یا وعده های شرقی، قول های شرقی، شما میبینید که همه خالکوبی های صلیب دارن و اصولا آدم های کلیسا برویی هستن، ولی در این حال هر بعد از ظهر که میان خونه برای تفریح هم که شده کسی رو روی میز نارخوری مسلم میکنن. این تمرکزی که وجود داره در مورد مسیحیت به ترتیبی ترور مسیحیت هم هست، همراه با معرفی کردن این چهره از مافیا. اما جالب بدونید که این تصاویر و این حرفایی که ما داریم میزنیم یه جایی در تاریخ یه تغییری درش به وجود اومد. در 26 می 1998 رابرت بریدمن، یکی از مامورین FBI، اومد گزارشی رو منتشر کرد که چند تا از روزنامه‌های آمریکایی آمدن این گزارش رو چاپ کردن، از جمله واشنگتن پست. جالب بدونید که سرمایه‌گذاران واشنگتن پست بعداً خیلی اعتراض کردن به سردبیر که تو چرا این گزارش رو چاپ کردی. رابرت بریدمن در 26 می 1998 برای اولین بار از شخصی به نام سمیون میگیلیویچ نام برد. سمیون میگیلیویچ همون آقای باهوشه که بسیاری معتقد هستند در دنیا خطرناک‌ترین جنایتکاری است که تا حالا آمده و زیسته. سیمیون میگیلیویچ یک یهودی زاده اوکراینه که اساساً از اسرائیل خط گرفته از اول. در 53 سالگی رئیس مافیای روس شد و در نهایت تونست مافیای روس رو صادر بکنه از اتحاد جماهیر شوروی سابق به کشورهایی که الان مافیا درشون فعاله. سرمایه گذاری های اصلی که میگیلیویچ انجام داد و پولهای اصلی که به دستش بعدن رسید از خود اسرائیل بود و اساساً برنامه ریزان و مغزهای متفکر مافیای روس اصلاً روس نیستن. و جالب بدونید که از اول هم اینطوری بوده، چون یه عده میگن که نه واقعا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آمد مافیای روس رو متولد کرد و اعضا همون روس ها بودند فقط، و بعدن این به نفع یهودیان مصادره شد. البته یهودیانی که صهیونیست هستن، دور از محضر اون دست از پیروان دین یهود که خودشون هم آسیب دیدن از فعالیت رژیم صهیونیستی. آمدن تو عده‌ای گفتن که نه این جریان روسی بود، بعدن توسط یهودیان مصادره شد. اما اگر تاریخش رو بخونید میبینید بدون یهودی بوده. یعنی همون موقعی که مافیای روس تشکیل شده یک مغز متفکری آمده یهودیان گانگستر رو از کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی جمع کرده در یک هسته مرکزی و مافیای روس رو ساخته. از همون ابتدا هم این گروه از یهودیان دستور می گرفته و در نهایت این ادویه اسرائیلی بوده که کار روسیه رو به اینجا کشونده. دو تا شاهد هم این مسئله در گزارشاتی که چاپ شده داره. طولانی شده این بحث، خیلی بیتاب دوستان تو اتاق فرمان راه میرم، فکر کردم من خیلی بله زیاد شد بحث گفتم، یادم رفته که بریم یه بخشی بشنویم بیم بقیه شو میگم.
با ایدئولوژی مخصوص به خود در مقابل هم قرار گرفتن. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از هر وقت دیگه‌ای خصومت روسیه و آمریکا به چشم اومد و البته به سوژه کلیشه‌ای هالیوودی ها هم برای ساخت فیلم‌های جاسوسی تبدیل شد. من امروز سراغ فیلم گنجشک قرمز یا رد اسپارو میرم.
Rats in the hallways, patients lying in their own waste. If you do this, Dominika, I will make sure your mother can keep her doctors and I can make sure you can stay in your apartment. But only if I can show you can be of value to this guy.
گنجشک قرمز رو به خاطر بازی خوب و قدرتمند جنیفر لارنس و یا به خاطر موضوع جاسوسی که داره معرفی نمی‌کنم. شاید برای تماشای یک فیلم جاسوسی انتخاب‌های خیلی بهتری وجود داشته باشه. حتی برای اینکه بدونید جاسوس‌های روسی و آمریکایی چطور فعالیت می‌کنن، گنجشک قرمزی که تعلیم یک جاسوس و کنده شدن پوستش توسط مربی‌ها رو به خوبی نشون نمی‌ده و یا داستانش تا همون انتهای فیلم با ابهام و گمانه‌زنی بسیار همراهه و نمیتونه تکلیف مخاطب رو با خوب و بد داستان مشخص کنه و حتی در اینکه تکلیف نقش اول رو با خودش معلوم کنه هم دچار تزلزله، انتخاب اول محسوب نمیشه. اما پس چرا دارم از این فیلم صحبت میکنم؟
The Americans will respond.
Nothing we can't weather.
And what of Dominica?
I leave that decision to her uncle.
Shall we tell the president you prioritize the safety of your niece over the mission?
If she's compromised.
علاوه بر این که فیلم یک اثر متوسط و قابل قبوله که تماشا کردنش خالی از لطف نیست، اما هدف من معرفی یکی از نقش‌های فرعی داستانه، قاتل. اگر همیشه علاقه من بودید که تجربه نزدیکتری از لمس یک عضو مافیای روسیه داشته باشید، فیلم گنجشک قرمز این فرصت رو در اختیارتون میگذاره تا آدم کشتن، سلاخی کردن و زجر دادن توسط اعضای مافیا رو تجربه کنید. قاتلی شبیه به قاتلان معروف استخدام شده توسط مافیای روسی، بیروح، سایکو، شخصی که تماماً از زجر دادن لذت میبره، یک مجنون به تمام معنا.
The blades are fine, you barely bleed. Do you know how long it takes to peel the skin from a human being? Hours. Even if you're very good at it. And I take my time with it.
اگر با قاتلان مافیای روسیه آشنا نباشید، بعد از دیدن فیلم کاملا متوجه میشید که اونا افرادی سرسخت و سخت جونن که برای اهداف بلند مدت و مهم تربیت شدن. با نحوه کارشون آشنا میشید و یکی از مهیج ترین سکانس های بازجویی در نیمه دوم فیلم رو هم تجربه میکنید. پیشنهاد میکنم حتی اگر اطلاعات کافی از مافیای روسیه دارید، باز هم تماشای یکی از بهترین کاراکترهای بازسازی شده سینمایی از قاتلان این گروه تبهکار رو از دست ندید.
یه نکته در مورد همین فیلم و فیلم ایسترن پرامیسز که خیلی مورد توجه قرار گرفت بگم که باز جزء انحرافاته. مثلا رو سینه هیچ کس ستاره داوود نیست، رو سینه همه صلیب خالکوبی شده و همین لهجه رو دیدین که اصلا برای ما این لهجه روس‌ها وقتی انگلیسی صحبت میکنن یه جور با فیلم‌های مافیایی اومد و معرفی شد. من مجبورم یه قسمتی از لهجه رو تقلید کنم. مثلا یه نفر میگه We are going to control everything within the Russian border lines و اینها. مثلا لهجه رو شما ببینید، در همین گزارشی که در 1998 چاپ شده و گزارش های بعدی آمده که اتفاقا شنود از جلسات سران مافیای روس که جاهای مختلف دنیا هستند نشون میده هیچ لهجه‌ای اینها ندارن، یا به انگلیسی سلیس صحبت میکنن یا به عبری. یعنی شما نگاه بکنید که اصلا این چهره‌ای که ما از مافیای روس داریم، حتی اون آهنگی که از مدل صحبت کردن یکی از اعضای این باندهای مافیایی داریم چقدر با آنچه که در واقعیت وجود داره متفاوته. خب کجا بودیم؟ آها، دو تا موضوع در مورد این که این داستان دوم چه مستنداتی داره و چه پشتوانه‌ای داره هست که باید بهش توجه کنیم. یکی این که به مجرد این که بعد از دو دهه مافیای روس به بلوغ در محدوده روسیه رسید، بلافاصله شروع کرد به صادر شدن. این اتفاق بسیار سختیه برای گروه های مافیایی. شما در نظر بگیرید که مثلا مافیای سیسیل چه دشواری هایی رو پیش رو داشت و از پس چه مشکلاتی برآمد تا پاش به شیکاگو باز شد، یا مافیای کولومبیا چطور به نیویورک رسید، یا مافیای ایرلندی که مافیای خوردی اصلا چطور اومد جای خودش رو در آمریکا پیدا کرد. اما مافیای روس اینجوری نبودن. مافیای روس به مجرد اینکه اراده کردن آمدن به آمریکا وارد شدن، به چین وارد شدند. حالا ورودشون به چین که اصلا کار ساده‌ای بود، چون یکی از ریشه هاشون اصلا در یه سری از خانه های یهودی در چین بود و بعد اومدن حتی به ایران وارد شدن و به جاهای دیگر. این دلیلش این بود که از همون ابتدا طراحی این گروه ها توسط صهیونیست ها صورت گرفته بود به ترتیبی که بتونن به سرعت صادر شن. یعنی صهیونیست ها اینو طراحی نکردند که در روسیه بمونه، بلکه این رو به عنوان یک مدل جهانی طراحیش کردن که بعد بتونن بیارن در کشورهای دیگه ازش استفاده کنن. عده دیگر از تحلیلگران هم به یک موضوع دوم اشاره میکنن و میگن که اون موقعی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، ایالات متحده آمریکا از پس بزرگترین دشمن خودش در اون زمان برآمده بود، اما باید منتظر میموند تا هژمونی دیگر شاید از این خاکستر بلند بشه، یه ققنوس دیگه از خاکستر اون ققنوس قبلی بلند بشه. و بهترین راه برای کند کردن روند پیشرفت روسیه پس از اتحاد جماهیر شوروی، تقویت کردن یک دار و دسته مافیایی بزرگ 500,000 نفری درون اتحاد جماهیر شوروی بعدی بود، یعنی در درون روسیه‌ای که پس از اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومده بود. اینجوری بود که در واقع اون چه که قرار بود به عنوان دولت تشکیل شه، اون چیزی که قرار بود به عنوان پلیس به وجود بیاد، امنیت رو برقرار بکنه، ارتش، اینا همه آلوده میشدن برای مدت بسیار بسیار طولانی، همونطور که دیدیم که شدند. یعنی تا آخر تقریبا تا حوالی سال 2000 تقریبا همه چیز اونجا آلوده بود و در دست مافیای روس قرار داشت. خلاصه این داستان مستند و واقعی است. ازتون خواهش میکنم در موردش مطالعه بکنید. چند تا مقاله واشنگتن پست رو در این رابطه میتونید به راحتی با اندک جستجویی پیدا بکنید. در مورد این آقای باهوش، یعنی سمیون میگلیویچ که اوکراینیست ولی یهودی، حتما مطالعه بکنید. بعدن میبینید که حتی تصاویر اندکی در مورد او وجود داره و یک آدم همیشه پشت پرده بوده است. بعضی از ماموران ادعا کردند اسنادی در دست دارن که میگلیویچ و واسطانش مستقیماً با رؤسای جمهور آمریکا در ارتباط بودند و با اونها تلفنی گفتگو کردند و 60 کشور هم وارد مراودات سیاسی و اقتصادی میشن با مافیای روسیه، که در قسمت بعدی که فرصت در اختیار من قرار میگیره در مورد شیوه این مراوده با شما صحبت میکنم و اینکه مافیای روسیه چه صادر میکردند و در ازای این صادرات چه چیزی عایدشون میشده. حالا یه تعدادی از پیامایی هم که اومده نشون میده که این داستان دوم، یعنی داستان ریشه یهودی مافیای روسیه، خیلی برای ماها شناخته شده نیست. جالب بدونید که خود ما هم جا خوردیم اولین بار که با این داستان مواجه شدیم، اما بعدن که دیدیم چقدر اساس داره اساساً و دیدیم که خود روسیه چقدر متضرر شده از محل وجود این افراد، به ترتیبی داشته از درون کنترل میشده توسط یهودی ها، جا خوردیم. ولی خب اسناد نشون میدن که این داستان به مراتب از آنچه که سینما نقل میکنه داستان موثق‌تر است. دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر ساجدی سلام میکنم به شما و صحبتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان ارجمند. امیدوارم اینکه لحظات ارزشمندی در خدمتتون باشیم و خدمتتون.
خیلی متشکرم از اینکه به ما وقت دادید. آقای دکتر ساجدی، ما از شما میشنویم راجع به اینکه اولا که چگونه ساختاری مافیای روس داشت در ابتدا و سپس چطور تونست با 60 کشور ارتباط برقرار کنه، اونم یه ارتباط منظم و پایدار.
خدمت شما عرض کنم که اصولا تاریخچه مافیا در روسیه برمیگرده به بعد از فروپاشی، یعنی در سال 1991. در قبل از فروپاشی شوروی به دلیل سیستم آهنی و پنجه‌های قدرتمند کاگبه و افرادی چون برژنف و حتی از دوران استالین، عملا اجازه مافیا به کسی نمیدادن، چون اصلا سیستم دولتی بود و بخش خصوصی فعال نبود. همه چیز در اختیار دولت بود. همین الان هم شما سفر کنید به روسیه، قالب آپارتمان هایی که میبینید همه چیز یا مثلا 120 متری یا 60 متری، هیچ کس فراتر از این نیست، مگر اتفاقاتی که افتاده بعد از فروپاشی است. در حال تا در زمان مقطع قبل از فروپاشی سیستم مافیایی وجود نداره. البته کسانی که عضو پلیس برو بودن و 13 نفر دبیر حزب سیاسی روسیه، خود شوروی اون موقع خودش یه امکاناتی در اختیار داشتن، مثلا خود برژنف بزرگترین نمایشگاه اتومبیل‌های خارجی در مسکو رو داشت، بزرگترین سازمان پرندگان رو داشت. حالا بعضی میگن اسمش نباید بذاریم مافیا، علی ای حال مردم عادی دستشون به مراکز قدرت نمی‌رسید به دلیل پنجه‌های آهنی و سیستم منضبطی که وجود داشت، بنابراین مافیای بدون صورت شکل نمی‌گیره، اگر هم بود پنهان بود. اما آنچه که مورد بحث هست بعد از فروپاشی شوروی، ببینید زمانی که برژنف فوت کرد در سال 1980 یا 81 آدمایی مثل آندروپوف، مثل چرنینکو و سپس گورباچوف اومدن سر کار و در سال 91 فروپاشی اتفاق افتاد. یکی از بزرگترین مافیاهای روسیه پسر آقای چرنینکو بود که در تیر آقای گورباچوف گرفتار شد، فرار کرد به لندن. یه فردی بود، خانومی بود به نام تاتیانا، دختر آقای یلسین، بزرگترین رهبران مافیا بود که اینا بعد از فروپاشی به خصوص بعد از اومدن پوتین اینها فرار کردن. بعد از فروپاشی اتفاقی که افتاد و منجر به شکل گیری و بروز مافیا شد این بود که بسیاری از سرمایه های دولتی بلا صاحب مون و افرادی از خاندان های حاکم و اون اولیگارشی و توتالیته اومدن سر کار و اون کارخونه ها رو ورشکست کردن. کارخونه های بزرگی بود که مثلا ده ها میلیارد دلار می‌ارزید، نه ورشکست که شدن، گفتن به معرض عموم بذاریم برای فروش. خب مردم عادی که قابل خرید نبودن، قدرت نداشتن، خودشون اومدن اینا رو خریدن و یک شبه این کارخونه های 100 میلیاردی که شده بود 1 میلیارد دوباره برگشت سر جای خودشون. عملا هسته های مافیا اینطوری شکل گرفت. بحث یهودیان در داخل شوروی که عملا سربسته مونده بود و بعد از فروپاشی رفتن به کشورهای دیگه که خودش قابل بحثه، یکی از همین مافیاهای پنهان هست.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی. آرزوی سلامتی میکنم براتون.
قربان شما، لطفتون زیاد. خدا
متشکرم. خدا نگهدار. در این زمان مافیای روس قاچاق بیش از 1 میلیون زن و دختر در سال رو سازماندهی میکنه از روسیه و اوکراین به کشورهای دیگر برای مشغول شدن به کار در مراکز فحشا. این عدد پس از فروپاشی شوروی به 3.5 تا 4 میلیون نفر در سال هم رسیده. برخی منابع میگن امروز که من دارم با شما صحبت میکنم مافیای روس چیزی قریب به 80 میلیون زن و دختر اسلاو رو شکار کرده و برای کار کردن در مرکز فحشا به خارج از این کشور صادر کرده، یعنی چیزی قریب به جمعیت کنونی امروز ایران. و یک نکته خیلی مهمتر این که خیلی از مواد مخدر جدیدی که وارد بازار شدند که حالا خدا رو شکر بعضیشون در بازار ایران نیستند، من حالا اسمم میبرم از یکیشون که خیلی مهمه، کروکودیل. این کروکودیل توسط مافیای روس آمد و تولید شد و توزیعش هم از روسیه آغاز شد. نظام بانکداری کلن در کنترل مافیای روس بوده در تا سال 1990. بعضی ها فکر میکنن که مافیای روس بعد از 1990 شکست خورد که نظام بانکی رو تحویل داد. خیر، در واقع این مافیای یهودی منافع خودش رو رفت در جاهای دیگری در دنیا تأمین کرد و پس از این که در واقع غرب آسیا اوضاع احوال بی ثباتی پیدا کرد، مافیای روس به این نتیجه رسید که از محل خرید و فروش نفت غرب آسیا در بازارهای غیر رسمی میتونه سود خیلی بیشتری داشته باشه نسبت به قاچاق زنان و دختران یا سایر کارهای مجرمانه دیگری که انجام میداد. اسنادی در دست هست ظاهراً که گروه‌هایی در آمریکا دارن تلاش میکنن اینا رو منتشر بکنن، اما جلوی انتشارش به طور سفت و سخت گرفته میشه. آقای آسانج یکی دو جا در مورد این اسناد به طور جدی صحبت کرده که بخش قابل توجهی از نیروهای داعش در نبرد رو مافیای یهودی تأمین کرده، نه مافیای یهودی که در حالا دیگه در خود روسیه است، اون چیزی که دیگه حالا در بیرون روسیه است و در واقع برگشته به همون اصل خود چیزی که از اول هم قرار نبوده تا ابد در روسیه بمونه. قرار بوده مدتی یک فعالیت یهودی مخفی، یک فعالیت اسرائیلی، یک فعالیت صهیونیستی در روسیه باشه، دولت روسیه رو مسموم کنه، از سرعت پیشرفتش بکاهه و در نهایت از اونجا خارج بشه و صادر بشه به عنوان یه جریان جهانی به جاهای دیگه. خلاصه این مسئله مافیای روس که نه مافیاست عملا نه روسه، خیلی مسئله جذاب و پیچیده. ازتون دعوت میکنم که در این رابطه مطالعه کنید و کمتر اکتفا کنید با آنچه که بر پرده نقره‌ای می‌بینید. واقعیت اینه که همین 7-8 تا سند مهم و ثابت شده‌ای که در دنیا وجود داره رو در مورد مافیا اگر بخونید، حالا به زبان انگلیسی اگر آشنایی داشته باشید، بیش از 24-5 صفحه نیستن مجموعاً. اگر همینا رو بخونید می‌بینید که اصلا آنچه که ما می‌دانیم در مورد مافیا روسیه رو تصور می‌کنیم می‌دانیم اساس نداره و شاید بعد یه روزگاری در تل آویو بگردیم به دنبال سرانه این سازمان مخوف. گفتن یه بار دیگه تکرار کنم دوستان، به وبسایت رادیو جوان سر بزنید، به آدرس www.radiojavan.ir صفحه برنامه کاوشگر رو ببینید. اونجا هم میتونید برنامه پیام بذارید، هم میتونید برنامه‌هایی که از دست دادید رو دریافت کنید و بشنوید. از سوی دیگر خواهش میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود بکنید. ان شاء الله فردا ما در زمان پخش برنامه از شما خواهیم خواست که با ما راجع به موضوع صحبت کنید یا اسنادی رو برای ما ارسال کنید. هر کجا که هستید انشالله شاد و تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوین گلفی یادته که باشید، چه مزه ای داشت چه میچسبید، جوین ریحون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین خودتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون،
بیسکویت جوین ریحان.
ما چین چینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه یه چینچین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکادور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر، سفره یک بار مصرف دورین در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع و زیبا. دورین ضد آب با قابلیت جذب کامل مایعات. دورین به صرفه، بهداشتی و مورد تایید سازمان غذا و دارو. سفره دورین شما.